عرفه خیلی روز خاصیه و این خاص بودنش رو ما از ادعیه‌ای که از ادعیه اهل بیت متوجه میشیم و یکی از دعاهای معروف همین دعایی بود که خوندیم، ولی تقریبا برای این روز فکر کنم اگر کسی بخواد بشماره 7-8-10 دعا ذکر شده، از امام سجاد ذکر شده، از امام صادق علیه السلام ذکر شده، از خیلی از بزرگان ذکر شده، بعضی هاشون هم معلوم نیست که از کدوم معصومه، یا به هر حال دعاهای زیادی. کتاب اقبال الاعمال که مال سید ابن طاووسه مجموعه اینا رو جمع آوری کرد. من یه مطالعه اجمالی دعاها رو کردم که تقریبا فکر میکنم اگه مجموعه دعاهایی که برای روز عرفه اومده رو به صفحه در بیاریم چیزی حدود 50-60 صفحه دعا میشه. فکر میکنم برای روزی به اندازه دعای عرفه دعا ذکر شده باشه. خودش پیامی داره و اونم اهمیت این روزه از جهت بحثایی که توش هست. من خیلی دوست داشتم که در آینده دعاها رو خدمتون اعلام کردم که تو این دعاها چه محتوایی توش هست. خیلی هم سعی کردم که به دستبندی برسم. برام خیلی جالب شد که یکی از وجوه خاصه این دعاها اینه که در این دعاها آیات قرآن در مورد خدا یه جمع وریه خیلی ویژه‌ای شده. یعنی اگه کسی بخواد آیات توحیدی رو کار کنه خیلی راحت میتونه به این دعاها مراجعه بکنه و این دعاها خیلی میتونه کمکش بکنن. من همیشه اعتقادم این بود که روز عرفه رو بایستی یک سال راجبه دعاهاش مطالعه کرد تا وقتی که میرسه آدم به اون روز تازه آدم بفهمه چی داره میگه، چه اتفاقی باید بیفته. فقط مربوطه به یک روز نیست، ولی اولین چیزی که از مجموعه دعاهای عرفه به دست میاد اینه که بی تردید بنا هست ما در روز عرفه خدا رو بشناسیم و هدف اینه که انسان یه قدم به معرفت خدا نزدیکتر بشه و همین دلیل هم دعاها یه همچین حالتی داره. به نظرم میرسه که اگر کسی این دعاها رو بررسی بکنه، دعاهایی که در روز عرفه اومده رو بررسی بکنه، میتونه به انواع وظایفی که در رابطه با خدا داره پی ببره. حالا اگه شد بعضی از قسمتاشو خدمتتون میگم. من فقط برای اینکه یه جمع‌بندی کرده باشم از دعای عرفه، من گفتم دعا رو اول بخونن که بعد اگه کسی خواست تشریف ببره بتونه بره از فیض دعا نمونده باشه. در ثانی این که ما صحبت همون مخل برنامه های دوستان نباشه. حالا البته نمیدونم کار خوبی کردیم که سخنرانی گذاشتیم بعد یا کار خوبی نکردیم. به هر حال من یه سه تا واژه رو اینجا می نفسم راجبش فکر کنم. می خوام یه با یه ت... طرح موضوعی که همتون میدونین، یه مقداری از امروز یه سوغاتی با خودمون ببریم راجع به عرفه و انشالله همیشه عرفه رو پاس بداریم. ما سه تا واژه داریم، حداقل یکی خود عرفه است که این عرفه بهش میگن عید عرفه، اسمش عیده، مثل عید فطر، عید قربان، اسمش عیده. چون وقتی شما میگین عرفه باید بگین مثلا چیه این روز، یعنی عید. یه کلمه یه معرفت هم داریم که این در روایات و همچنین قرآن بحث معرفت خیلی مهمه، که به ویژه در مورد خدا اومده که من عرف نفسه فقط عرف ربه. یه کلمه دیگه هم داریم به نام معروف، که شما شنیدین امر به معروف نهی از منکر، اینا هر سه تاشون از عین و را و فع و با هم ارتباط دار. این عید عرفه یه روزه که یا یه وقت که اصطلاحاً در کلام روایی بهش میگن میقات. میقات یعنی وعدگاهیه که شما بایستی به اون سر بزنید، حالا یا وعدگاه زمانیه یا مکانیه. اونایی که حج میرن میرن عرفه، عرفات. اونایی که مثل ما حج نمیرن میان روز عرفه یه جلسه میگیرن. در حال یه میقاتی اسم اینا رو میگه، یعنی در واقع شما یه وقتی رو با هم جمع میشین که این وقت غیر وقتهای دیگه است. این مثل یه طلوع میمونه، اشراق پیدا میکنه، میگین سر زده از افق مهر خاورا. این عرفه بلند میشه، عرفه بلند میشه، مثل این که از زمین بلند میشه و خودشو نشون میده. میقات اصلا کارش اینه، کارش اینه که میاد بلند میشه، سر زده از افق. همه میقات ها سر زده، سر زده است. کار میقاتی به واسطه این که یه میقاتی شکل میگیره، یه سری چیزهایی برای انسان مطرح میشه که اگه اون میقات نبود اون مطالب برای انسان مطرح نمیشد. اولین چیز معرفته که مربوط به ساختار انسانه. انسان یه چیزی داره به نام معرفت. البته خیلی ها با معرفتند، خیلی ها با معرفت ترند، خیلی ها اصلا معرفت نداره. معرفت یه مدل شناخته که در انسان وجود داره، یه شناختیه که خیلی با احساس ارتباط داره. خیلی وقتی این شناخت حاصل میشه احساس در انسان فعال میشه. یعنی نیست که مثلا بگیم من این کاغذ و شناخت، این دستمال کاغذی رو شناختم، حتما باید یه چیزی باشه که آدم احساس آشنایی و قرابت داشته باشه، باش ارتباط برقرار کن. مثل برادران یوسف، وقتی که یوسف رو پیدا کردن اون حسشون اسمش میشه معرفت. یعنی وقتی که یه گم شده ای رو پس از سالهای مختلف دیدن، بعد گفتن انت یوسف، توش یه تصدیق داره که میگه انت یوسف، آیا تو خودتی، آیا یوسفی، و یه شهادت داره. من دارم یه سه تا مثلث میخوام براتون، فقط شما با سه تا مثلث میخوام ذهنتون رو نسبت به عرفه فعال کنید و این فعال بمونه انشالله. این مثل یه حلقه بنیادی تا سال بعد همینطوری این رو روش کار کن. پس انسان یه چیزی داره به نام معرفت. معرفت باید در انسان فعال بشه، یعنی بگه آره این اینه، همینه، همینه که هست. بعدم شهادت بده، بگه من شهادت میگم که این همونه. اینی که شما توی نمازها تشهد میخونید از جنس معرفت، اشهد ان لا اله الا الله، که شهادت میدین از جنس این شهادت میدم، یعنی آره تصدیق کردم، یعنی معرفت پیدا کردم. اینا که میگم مستنده ها، فکر نکنین علیکی میگم، هم تو کتاب های لغت نوشتن سلام علیکم، یعنی کاملا واضحه. ما هر روز به معرفتمون به کی زیاد بشه؟ به خدا زیاد بشه. ما اگه معرفتمون به خدا زیاد نشه چه اتفاقی میفته؟ نسبت به هیچ چیزی نمیتونیم معرفت داشته باشیم. میتونیم شناخت داشته باشیم ولی نمیتونیم احساس داشته باشیم. میتونیم بشناسیمش، مثلا ببینیم چوب سفته سخته بعد ازش هم استفاده کنیم. میتونیم علم بهش داشته باشیم، معرفت نمیتونیم داشته باشیم. فقط کسی میتونه معرفت داشته باشه که فقط شناختش به خدا معطوف بشه و از طریق شناخت خدا بقیه رو بشناسه. فقط در این صورت میشه. این همون دعاییه که دعای غیبته که اللهم عرفنی نفسک و انک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفنی نبیک لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک. پس معرفت یه کیمیاییست که اگه انسان تحقق معرفت به خدا درش تحقق پیدا نکنه، تصدیق و شهادت در او ایجاد نمیشه، تصدیق و شهادت به خدا ایجاد نمیشه و هیچ احساس حقیقی در او شکل نمیگیره، هیچ خوشی حقیقی در او شکل نمیگیره، هیچ رضایت حقیقی در او شکل نمیگیره، هیچ لذت حقیقی در او شکل نمیگیره. این حلقه بنیادی همه احساسهای حقیقی در انسانه و هر چقدر انسان با خدا ارتباطش رو قوی تر بکنه این احساس حقیقی در او بیشتر شکل میگیره. اونایی که فکر میکنند که لذت جای دیگه است، نمیدونم رضایت جای دیگه است، خب اشتباه فکر میکنن، بعدم میفهمن اشتباه فکر میکنن. اینو تو سوره فصلت انتهای سوره مطرح میکنه. خب ما یه عرفه داریم، یه معرفت داریم. در عید عرفه بایستی معرفت فعال بشه و نبایدم فقط مربوطه به روز عرفه باشه. بایستی این مثل اینکه یک روز رو برای پاس داشته یه همچین چیزی اعلام کردن که تمام سال بر اساس اون بره. مثل این روز عرفه، عید فطره، اینن در مورد فطر که فطرت هم همین کارو کردن که اتفاقا اینها در وسطش همون فطرت قرار میگیره. یعنی اینا جزء چی هن؟ جنبه های فطرت انسان. خب عید عرفه عید میگیریم که معرفت در ساختار خودمون فعال بشه. این سر مثلثتون معروفه، معروف مربوطه به اموره، یعنی بیرون انسانه. معرفت داخل انسانه، معروف بیرون انسانه. عرف هم که میقات، شما میایین تو عرفه این دوتا رو چی کار میکنید؟ بهش اشراف پیدا میکنید. پس ما یه سری چیز داریم به نام امور معروف. ما منطقه امورش رو نمیگیم، میگیم معروف. در واقع وقتی میگیم امر به معروف منظورمون امر به امور معروفه، حذفش میکنیم. اون طرفش هم میشه منکر، نهی از منکر، ضدش میشه منکر. بس حالا معروف چیه؟ اونیه که نزد فطرت شناخته شده و تصدیق میکنه که با خدا ارتباط داره. درسته؟ معروف اون چیزیه که نزد فطرت شناخته شده و میدونه این متصله به خداست. به این میگم معروف. و هرچی غیر این باشه اسمش دیگه معروف نمیذاره. مثلا چی الان معروفه؟ هرچی که فطرت، مثلا حیا معروف، چرا؟ چون خدا حیا رو قرار داده و حیا رو دوست داره. احسان معروفه. چرا؟ چون فطرت احسان رو میشناسه که به خدا ربط داره. رحمت کردن به دیگران معروفه. چرا؟ چون فطرت میشناستش که رحمت مال خداست. کمال، جمال، همه صفات خوب اینا چیان؟ معروفن. چرا؟ چون به خدا متصلن، چون خدا اونا رو نور خدا از جانب خدا اومد. پس امور معروف همه امور خیرند و غیر بحث خیر حتما باید برم باشه. خیر و بر خیلی مهمن. بر میشن اونی که ایجاد حیات میکنه، خیر اونیه که ایجاد نفع میکنه، نفع حقیقی میرسونه. بر زندگی ایجاد میکنه. پس امور معروف اموری هست که هم از یه جهت خیرن و از یه جهت چیان برن. از جهت زندگی ایجاد کردن برن و اینا میشن ابرار. پس چی شد؟ شما یه روز عرفه داشتین، یه معرفت دارین، یه امور معروف دارین. ما بایستیم برای اینکه به معروف برسیم حتما از منکر جدا بشیم. انسان به هیچ وجه به معروف نمیرسه مگر اینکه از منکر جدا بشیم. و اگر اینا رو چیز دو تا چهار تا یعنی قانونه، هر کاری هم بکنی از تو این عالم هم بری هیچ جایی نمیتونی فرار آدم بکنه مگر اینکه اینا رو محقق کنه. مثلا راه در روی نداره. اگر انسان بخواد روی معرفت رو ببینه بایستی امور معروف را در زندگیش جاری کنه و راهی جز جدا شدن از منکر نداره. انسان به اندازه این که به منکر میپردازه از معروف جدا میشه و معرفت درش خاموش میشه. معرفت درش خاموش میشه یعنی ارتباطش با خدا قطع میشه، یعنی هیچ احساسی دیگه درش نمیمونه. سمون بک اوم و هم لا یعقلون، یا اصلا ساختارش قفل میکنه دیگه، هیچ احساسی درش نیست. پس اگه کسی خواست معرفت رو درک کنه بایستی از مسیر معروف بره. برای اینکه بره از مسیر معروف بایستی منکر رو ارتباطش رو با منکر قطع کنه. اینا رو همه میدونیم و همه میدونیم. یعنی خب چه چیزایی منکره؟ خب هر چیزی که خدا دوست نداره میشه منکر. چیا رو دوست نداره؟ دشنام رو دوست نداره، دعوا رو دوست نداره، نزاع رو دوست نداره، اختلاف رو دوست نداره، کتککاری رو دوست نداره، نمیدونم خیلی چیزا رو دوست نداره دیگه. خیلی چیزایی که دوست نداره میشه دیستش کرد. ولی من میخوام یه منکری رو بگم که رأس همه منکرهاست و اگه کسی موفق بشه انشالله خدا توفیق بده به همه ما به برکت روز عرفه از این منکر خلاص بشیم، به بسیاری از معروف ها میرسیم و اونم کنترل زبانه. کنترل زبان، کنترل نیش و کنایه است. این که انسان توی زبان بدنش یا زبانه که داره، چون بعضی وقت آدم با بدنش نیش و کنایه میزنه، با زبانش کنترل کنه، حفظش کنه، هر حرفی رو نزنه، اگه بناس چیزی رو کتمان کنه کتمان کنه، اگه بناس حرف حقی رو بزنه بزنه، بعد داد نزنه، دشنام نزنه، اینا همشون مال زبانه. بیشترین حظ و بهره رو از معروف زبان داره و بیشترین حظ که نه، بیشترین مشکل را از جهت منکر زبان ایجاد میکنه، که روایتش رو زیاد خوندید و انسان میگه که من زبانم رو کنترل میکنم، ولی از هر 1000 تا مومه یه نفره که میتونه بگه که من زبانم رو کنترل میکنم. یه جایی در میره، یه جایی تو روز در میره، نمیتونه. بعد شما فکر کنین تو روز که یه لغزش در زبان فقط در روز یکی داشته باشه، تو سالش میشه 300 خورده ای، در چند سالش میشه چقدر. حالا بماند که بعضی از این خطاهای زبانی که اتفاق میفته چه زندگی هایی رو متلاشی نمی کنه، یا چه قلب هایی رو که به تلاطم نمی دازه، یعنی اوناش دیگه بماند، یعنی خودش خیلی رفته رفته خیلی آسیباش زیاده. به نظرم اگر ما تو منکر فقط بتونیم، این که دارم میگم فقط حرف من نیست، خیلی ادعای این موضوع رو دارن، اگر بتونیم کنترل داشته باشیم، زبان رو کنترل کنیم و اول ببینیم که خطاها و لغزش های زبانمون چقدره. من و شما باید بتونیم بگیم امروز مثلا چند تا خطا داشته زبانمون، بعد تو هفته بگیم چند تا خطا داشته، بعد تو ماه بگیم چند تا خطا داشته. نه اینکه قابل شمارش نباشه، این خیلی بده. الان وضع نوع ما اینه که خطاهای زبانمون قابل شمارش نیست. میدونید یه چیزی وحشتناکی، یعنی من نمیتونم به این حد برسیم که روز عرفه که میشه، یعنی همچین روزی به این خدایا فکر کنم یه دونه یا دو تا حرف بی ربط من تو امسالم زدم، یکی یا دوتا. یعنی این که تو روز مثلا یکی تا دوتا ممکنه بیشترم شده باشه، بعد یوهی بشه مثلا 500 تا 600 تا، بعدش هم نمیدونم از دستم در رفته. این کسی که به معروف دست پیدا نکنه، نه به خیر و نه بر دست پیدا نمی کنه. یعنی خیرایی که بهش دست پیدا میکنه و برایی که ابرار، یعنی خیرای عمومی و کارایی که حیات بخشه، ناخالصی داره، یعنی توشون چی داره؟ یه جاهایی عدم خلوص میذاره، مثل مواد منفجره میذاره توی خیرایی که این ور اون ور کار میذاره. بعض وقتا یوهایی یه چاشنی انفجاری میزنه، همه شو متلاشی میکنه، مثلا خاصیت ناخالص بودن خیر و بر که وسیله حضور منکرهای پخش تو معروف هاست چیه؟ اینه که یه مرتبه یه اتفاقی میفته، همه اون خیرا و همه اون برا رو با یه چیز کبریت همه رو منفجر میکنه، انتحاری عمل میکنه، یعنی داره گذشته، نماینده گذشته تو خیرا و تو برا، نماینده گذشته. اینی که انسان ها نوعا نمیتونند خیرای خالص بکنن و برای خالص داشته باشن، به دلیل اینه که نتونستن از منکر خودشون رو جدا کنند و قطع کنند و به امید یه روزی هست که این اتفاق بیفته. خیلی بده این، از هر زهری زهرآگین تره. فقط کافیه بگن که شما از اگر منکر داشته باشین، من اینو خیلی راجبش فکر کردم، این چیزی که دارم میگم خدمتتون چون دغدغه شخصی خودم بوده و مطالعات خیلی زیادی کردم که چرا انسان هر سال احساس پیشرفت نداره، چرا آدم احساس میکنه که جلو نمیره، ارتقا پیدا نمیکنه، محبتش به خدا زیادتر نمیشه، میلش به نماز بیشتر نمیشه، چرا؟ دلیلش چیه؟ چرا معرفت ما به طور طبیعی در اثر آمد و شده عیدها و رسیدن میقاتها ارتقا پیدا نمیکنه؟ این میاد، چرا این نمیره بالا؟ به خاطر این معروف، چون این معروف خاموشه، چون منکر رو روشنه، خیر رو بر صورت میگیره ناخالص، پس بنابراین معرفتی ایجاد نمیکنه، طبیعت هم بالا نمیره، پس باید چیکار بکنه؟ بیاد اینجا، بیاره حذفش کنه. انسان اگه انگیزه پیدا بکنه برای این که منکرها رو بذاره کنار، سریعا میذاره کنار، یعنی بفهمه که این منکرها نقششون جلوگیری از معرفت به خداست. معرفت به خدا یه بخشش با مطالعه است، چون تصدیقی و شهادتیه، احساسیه، با احساس کار داره، اصلش میره روی چی؟ اصلش میره روی یه وجدان درونی که تو قرآن اسمش رو بهش میگه شعور، اسم این رو بهش میگه شعور. پس بنابراین وقتی این منکر میاد نمیذاره، این شعور رو جلوشو میگیره که تو قرآن میگه لایشعرون، این مربوطه به این موضوع، لایشعرون واسطه بین معروف و معرفت، بین این دوتا شعر یا یشعرون اتفاق میفته. حالا انشالله امسال بیش از هر سال دیگه تصمیم بگیریم که زبانو کنترل بکنی. خب زبان من میگم که شما حرفی کلی میزنی، ببین دیگه من دیگه کلی که نگفتم، درسته که اینا حرفای چیز کلی هم نی قانونه، ولی ببین طعنه زدن، دشنام دادن، پشت سر آدم و بدگویی کردن، آزردن، نه همه میدونن دیگه، همه میدونن بده، خب آدم بذاره کنار دیگه چه اشکالی داره؟ اون نور معرفت رو خاموش میکنه، خیلی کار بدیه. یه موقع شما میگین گناه داره میبرنده تو جهنم، من میگم چی کار داری میره میبرنده جهنم، میبرنده بهش، میبرنده اصلا بگم میبرنده بهش، این نور معرفت رو خاموش میکنه، اصلا همین دیگه کافیه، اصلا لازم نیست دیگه چیز دیگه بگم. یعنی حس ما را نسبت به خدا بر میدارن و دیگه ما نسبت به خدا حس نداریم، میگن خدا، میگیم خب خدا، با غیر خدا فرقی برامون نداره، یعنی هیچ جریانی در ما ایجاد نمی کنه. اینم بگم و دیگه بحث تموم کنم. توی عرفه اونم یه مثلثی به وجود میاره به نام میقات و میثاق. بذاری اینجا شکلشو درست بکشم، میشه عرفه، میقات، میثاق. میقات یعنی گاه ملاقات، میثاق یعنی وثیقه‌ای محکم برای تحکیم ارتباط. عرفه یعنی روز معرفت و شناخت، این ستا کار عرفه، خود عرفه اینه. از یه طرف با میقات ارتباط داره، از یه طرف با میثاق، از یه طرف با معروف ارتباط داره، از یه طرف با معرفت. معرفت از یه طرف با تصدیق ارتباط داره، از یه طرف با شهادت. معروف از یه طرف با خیر ارتباط داره، از یه طرف با بر. این میشه چی؟ این میشه شکوفایی فطرت، یا این عرفه میشه امتداد عید فطر. درسته؟ اینو تو ذهنتون همین الان ثبتش کنید، یه عکس سلفی بهش بگیرین. این شعورم اینجا میاد دیگه. آره، رابطه به این همیشه شعور. طلو سر زده است. بله، تشریق اش. طلو شروع میشه. آره، بله، تشریق. آره، اینا مال اینا تشریق اینجا میاد. بله، اینجا میشه حیات، اینجا میشه احساس، اینجا میشه تشریق. اشراق دیگه، طلوع میشه، طلوع و احساس و حیات، اینا میشن عناصر جریان رحمت در انسان. مرتب ارتقا پیدا میکنه. اینجا زنده میشه، علم و قدرت پیدا میکنه. اینجا چیه؟ اینجا به رضایت میرسه. حالا کاری به اینا نداریم، اصلا کاری به این قصهش نداریم، بیایم سراغ همین. اینجا اگه کسی بخواد ورود پیدا کنه، از اینجا باید ورود پیدا کنه. میگن که وقتی میخواین وارد یه خونه ای بشین، اگه کسی خواد وارد خونه عرفه بشه، از بابش باید وارد بشه، از باب معروف باید وارد بشه. انسان عمل همیشه نزدیکترین جایه برای ورود، دورترین جا نیست. و انجام ندادن نزدیکترین جای باز تا انجام دادن. از در تره، از تو درها در تره. ترک فعل غیر معروف که بهش میگم منکر، به همین دلیله که انسان چون وقتی متولد میشه، اول از طفولیت شروع میکنه، بعد کم کم کارهای خیر رو انجام میده، عقل در شکوفا میشه، بعد میفهمه. آره، عمل. آره، شما چون انسان از طفولیت شروع میکنه، از اول از عمل شروع میکنه، عمل خوب شروع میکنه، بعد ادراکه خوبی پیدا میکنه، حسش میکنه. به همین دلیل تو نظام سازی طاغوت اینا متوجه شده، اینا چیکار میکنه؟ انسانها رو به عمل منکر آلوده میکنه قبل از اینکه عقلشون فعال بشه. پس بنابراین این منکره منجر میشه که اون عقلشون هم فعال نشه یا دیرتر فعال بشه. منطقه انسان برای اصلاح خودش باید معروف شروع کنه. معروف هم از نهی منکرش، هم دلیل امر معروف و نهی از منکر اصل اساسی حیات فردی و اجتماعی. یعنی اگه شما به این معنا دیگه، به این معنا، نه به اون معنایی که شما تو ذهنتونه ها که بریم به آدم ها تذکر بدیم، منظورمون نیستا، امر به این معروفه. یعنی امر به این معروف معرفت میاره. اگه اینا قطعش بکنی، امر معروف یعنی جاری کردن این معروف در زندگی که با نهی از منکر اتفاق میفته. اولین کسی که باید امر معروف و نهی از منکر بکنه خود انسانه. به کیه؟ به خودش. بایستی چی کار کنه؟ کنترل کنه. بعدم منکر رو بشناسه، یه فهرست داشته باشه. یعنی شما مجوز دارین، مجوزم ندارین، حتی سالی یه دونه منکرم نباید انجام بدی. هیچ مجوزی، هیچ کسی برای هیچ منکری نداره. هیچ کسی در عالم به انسان مجوز انجام منکر رو نداده غیر شیطان. به چه مجوزی انسان منکر انجام میده؟ و به این راحتی و به این وفور. خب این خیلی بده، نمیذاره معرفت شکل نمیگیره، چرخه حیات شکل نمیگیره. اینطور داشتم همین الان دارو میخوندم، یه لحظه خیلی برام عجیب بود، یه لحظه احساس کردم سن حقیقی خودم رو دیدم. حالا ممکنه بگین چه سنی بودی، کاری نداشته باشی، سن حقیقی خودم دیدم. انسان یه سن حقیقی داره به نسبت اون معرفتش، و خب اون سن خیلی خطرناکه. یه هایی بهش بگن تو مثلا 2 سالته 3 سالته و نیمه، و با این کپ کپه و دب دبه میخواد بره قبر و قیامت و بعدش هم تشرف پیدا بکنه به لقاء الله، و بعد یه هایی بفهمه که 2 سالشه 3 سالشه 1 سالشه 4 سالشه نه 10 سالشه. خیلی بده. بعد میگم خب تو این دنیا مثلا 40 سال 50 سال چیکار میکردی؟ چرا باید 2 ساله باشی؟ چرا باید 3 ساله باشی؟ چی جواب داره آدم بده؟ اونجا نمیتونه آدم جواب بده، نمیتونه هم برگرده. چرخه عمر انسان قطع میشه با منکر. نه هر کسی، حتی نمیتونیم بگیم شما مجوز دارین سالی یه دونه منکرم انجام بدی. شما میگه خود دست آدم در میره، اونا دیگه با خداست، به ما ربطی نداره، خدا میبخشه یا نمیبخشه به ما ربطی نداره. کسی مجوز نمیتونه بده. بسم الله بشناس. این الان بهترین کاری که آدم میتونه تو عرفه بکنه شناخت معروف ها و شناخت منکر های زندگی خودش. شما میخواین توشه ببرین، دعای عرفه سهم خودشو داره به عنوان شاخصه محبت شما و ارزیابی محبت شما چقدر به خدا نزدیک شدید. این خیلی خوبه. ولی شما میخواین تو چرخه یه حیات بیفتید، یه فهرستی از معروفا در بیاری، معرفای خودتونو، و یه فهرستی از منکرا، منکرا رو که به کل بزنید چیز کنید، بزنید منفجرش کنید دیگه، سراغش نرید. اگه یه نفر میگه منکر، آقا ما منکر نمیبینیم تو زندگی، تو زبان خیلیه ماشاءالله. یه نفر یه حرفی میزنه، رکگویی، صراحت، اینا منکره ها. من روکم. کاری نداشته باشیم به جامعه، کاری نداشته باشیم به وزیر انتخابات کاری نداشته باشیم، به آدم ها کاری نداشتیم، به دولت مردا کاری نداشته باشیم، شما به کسی کاری نداشته باشیم. گول ظاهر دنیا را نخورید، چون آخرش هر کی خودش باید در پیشگاه خدا بیسته جواب بده. نشه که جامعه سطح ما رو یاره پایین بگیم. اون بند خدا ببینید چقدر راحت دروغ میگه. خب ما که دروغ که دیگه نمیگیم. حالا ما یه سیخکی هم به یکی زدیم، خیلی هم که بعدم نگفتیم، اتفاقا خیلی هم خندیدیم. ما چیز بعدی هم که نگفتیم. تازه شما نمیدونید بعضیا چقدر دروغای عجیب غریب میگن. شما چیکار دارین بقیه چیکار میکنن؟ شما بایستی کنترل کنین، بلخصه زبونو کنترل کنین. اگه کسی بتونه تو منکر زبونشو کنترل کنه، بعضی از عرفا و علما تضمین کردند که اون بتونه ورود به معروف کنه. من البته من این کارو نمیکنم چون من وارد نیستم. یعنی به نظرم این موضوع مهم میشه، انشالله میره به سمت معرفت و این معرفت به خودی خود میره بالا. شما خب آقا همین کافیه؟ من میترسم بگم همین کافیه. الان شما میفتین تو اون چرخه ای که معنا داره رشدش. دعاهای عرفه به ما این پیامو میدن که من نمیدونم چرا ما این کار رو نمی کنیم، ولی به نظرم پیامشون اینه. میگن که یه سری آیاتی در قرآن در وصف خدا اومده، اینا رو هر کی باید بلد باشه. من به گمانم البته ممکنه یکی بگه چقدر پرت، ولی با توجه به تحقیقاتی که کردم، اولین آیاتی که در زندگی انسان بایستی طلوع کنه و انسان باهاش آشنا بشه و گوشش مألوف بشه باهاش، آیات اخلاقی نیست، بلکه آیات توحیدی است. لذا آیات توحیدی رو بایستی ما از کودکی و طفولیت برای کودکان قرائت کنیم. بچه های ما باید آیات الکرسی بلد باشه، باید سوره آیات سوره هشت رو بلد باشه، آیات ابتدای سوره حدید رو بلد باشه. بچه های ما باید بگن هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، اینا رو باید بلد باشه. اینا رو بیشتر میفهمن تا قولو للناس حسنا. نمیگم اونا رو یاد ندیدم، کسی نگفت که این کار رو بکنی اون کار رو نکنی، ولی خلاف تصور ما آیات توحید رزق معرفت ماند و ما این رزق رو نداریم. یعنی وقتی مثلا میخواییم راجع به از فکر کنید از دالان معروف اومدیم به معرفت، الانی احتیاج به چی داره؟ به رزق داره تا تصدیق کنه و شهادت بده. رزقش میشه آیات توحید. اگه آیات توحید توش باشه، حالا این دعاهای عرفه رو اگه یه موقعی تو تونستین نگاش کنی، چه دعاهای عرفه، یکیش اینه، میگه که این مال شب عرفه، تقول اللهم صل علی محمد و آل محمد مئت مره و تقرا عشر آیات من اول بقره، بعد و بعدش الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له آیه الکرسی، بعد ما فی السماوات و ما فی الارض لله ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه يحاسبكم الله يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون کلون آمن بالله، این آیات آخر. بعد لو انزلنا هذا القرآن، این اوله چیه؟ دعای شب عرفه است. این دعا الان آیات یعنی آیاتو سر هم کرده شده دعا، یعنی خودم آیاتو سر هم کرده آیات توحید. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، مال سوره 8 بعد تا یسبح له ما في السماوات ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حسيسا. بعد دو مرتبه اوت او ربکم تذرعن و خفشه انه لا یحب المعتدین. دو مرتبه نو یه سرش مال سوره اعراف. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له وليا من الناس. همینطوری الان دعا اومده یه فهرستی از آیاتو گفته. باز ادامه، الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، سوره انعام. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا، به همین سوره. الحمدلله الذي وهب لي على الكبر اسماعیل. الحمدلله الذي لم يتخذ ولدا. الحمدلله الذي انزل على عبد الكتاب، سوره کهف. و قول الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، و همین سوره. ببینید آیات اصلا فهرسته همطوری، این آیه این آیه این آیه. به هر حال اینا جزء آدابه ما نوعاً وقتی که دعاها رو میخونیم میریم به سمت جنبه های احساسی دعاها، ولی یه بخش عمده ی دعاها دعاهای معرفتی هست. بعدم این میاد آیات قرآن رو میاره رو، آیات توحیدی رو میاره رو. من داشتم فکر کردم اگر کسی بخواد یه فهرستی از آیات توحیدی به عنوان یه طرح درس استخراج کنه، کافیه فقط دعاهای شب و روز عرفه رو بیاره وسط. این کارش اینه. یه چی داره؟ یه رزقی داره. با چقدر این دعای عرف جالب بود، اون بخش آخرش که حضرت میگن روزی ما رو برسان، منظورشون روزی رزقای مثل اینه دیگه. آیات برش میاد. به همین ترتیب یه فهرسته که توی این نرم افزاره جامع الاحادیث آیات با رنگ سبز نشون داده شدن. یعنی شما وقتی که دعا رو نگاه میکنی برای اینکه متمایزش بکنه که بدونین که این آیه قرآنه، اونا با یه رنگ دیگه نشون داده اینا. بعضی از نرم افزارا ممکنه خود اون رو فهرستش هم نوشته باشه، بعضیش هم ننوشته. خب من اگه اجازه بدین میخوام یه بخشی از دعای روز عرفه امام صادق علیه السلام رو اینجا بخونم و دیگه بحثو تموم کنم. تا اینجا انشالله تصمیماتمون برای سال دیگه مشخص. من روز عرفه رو حالا تجربه خودمه، از شب قدر برام خیلی کارآمدتر و ویژه تر بوده تا الان. حالا ممکنه برای یک کسی اینطوری باشه، ممکنه برای کسی نباشه. چه این که در روایت شریف داره که شب عرفه ثواب 170 سال عبادته، یعنی خود اون روایت هم تصدیق میکنه که بیشتره. دلیلش هم اینه که شما در روز عرفه میقات دارید، میقات دارید، و حالا بعضی ها کربلا میرن، بعضی ها میرن بعضی هم مثل ما جایی نمیرند، ولی ما هم رفتیم، ما هم فکر میکنیم که مکه نیستیم، فکر میکنیم کربلا نیستیم، ولی ما هم اونجای اصلا نمیتونیم اونجا نباشیم، چون معلومه که حس و حال و هوامون با روز قبلمون و روز بعدمون متفاوته، این که واضحه. یعنی شما الان از امشب بگذره برمیگردید ببینی او یه حسی بود نیست، خیلی هم عجیبه. تو هم همینطوره. خب یعنی که در برزخمون ما توی مسجد الحرام و سرزمین عرفه، در برزخمون، در چون انسان با برزخش هم داره زندگی میکنه دیگه، فقط خودش که نیست، که فقط جسمش که نیست، برزخ هم داره. برزخ انسان خیلی فعاله، به ویژه ماهایی که تجربه زیارت رو داریم خیلی برامون فعاله. ما تو میقات که میریم یه حسی به همون میگه، توی اون حس حال تو به ما دست میده، توی حس مثل این که ما رو میبرن بالا، زندگی رو یه جور دیگه میبینیم، حالمون یه جور دیگه میشه، از کارهای بعدی که کارهای بعدمون رو قشنگ میتونیم رصد کنیم، شناسایی کنیم. خب دل لاکر دار بشین همین کارو بکن دیگه، رصد کن، الان وقت دیدنه، وقت نشونه گذاشتنه، الان میشه دید، چون این تغییر حال تو رو از اون وضع قبلی خارج میکنه، از جهل مرکب خارجت میکنه. پس بنابراین شروع میکنه یه سری بدیهای تو رو به خودت نشون دادن. بعد خب بگیرش دیگه، بگیر، صفر بگیر، ولش نکن، یعنی نگوی این شایعه بوده، نکنه شایعه. چون آدم بعد که رفت این حس هم که میره دیگه، اون بدیه رو هم رها میکنه مثل یه کش، تو باره میره سر جاش. خب اینو بگی یه دفعه افلش کن، وقتی دیدی بدون نقطه ضعف تو همینجاست. این مثل کلید عمل میکنه. یعنی شما الان این آیاتی که الان اینجا خدمتتون من میگم رو غیر ممکنه بخونید در شما اثر داشته باشه مگر اینکه اون کارو انجام بدید. یعنی اگه ببینید این قطعی است که انسان تا در عمل یه گام جلو نره، جریان معرفت درش چی شکل میگیره. حالا من یه بخشی از این دعا رو میخوام خدمتتون بخونم، هرچند خیلی این دعا خیلی طولانیه، ولی در همین حدی که تو ذهنتون باشه، از آیاتی که استفاده شده قسمت آیاتش رو میخوام خیلی براتون پر رنگ بشه. میفرماید که ماشاءالله اینقدر طولانیه که من آن چرا شاید هم بشه. آره حالت معمولیه. یه صلوات خواهد فرمه. من واقعا خیلی شرمندم که وقت شما رو میگیرم، قصد تصدیه اینا نداشتم، اصلا دلم میخواد که روز عرفه آدم به قول شما که یادم دلش بخواد یه جایی بره خودشو گم و گور کنه، آدم یه همچین حسی داره، ولی بعضی وقتا آدم احساس میکنه که اگه همین چهار تا کلمه هم نگه داندن مسائل غرب تو اجتماع دیگه غرب میشه. بعد انقدر که جامعه دور داره میشه بعضی وقتا از کارهای خوب، ما به همون کارهای کم خیرمون غره میشه. و سقفمون کوتاه میشه، بعد یه مدتی کوتوله میمونیم. میتونستیم رشید باشیم، قمر بنی هاشم باشیم، ما میتونستیم پا به پای قمر بنی هاشم در محشر حرکت کنیم. حالا بایستی مثل بقیه مردم تو محشر دنبال سوراخ باشیم که فرار کنیم. ما میتونستیم اونطوری باشیم، چون ما عرفه داریم، میقات داریم، ما رو راهمون دادن، اجازه بهمون دادن این کار رو انجام بدیم. و خب این خب این کتاب اقبال الاعماله فصلش برمیگرده به شب، اینجا از همینجا شروع میشه که میگن قص کنید. بعد اینجایی که میبینید سبز مینویسه، اینا آیاتیه که صراحت داره و از همینجا شروع میکنن به بیان تسبیح الهی، صفات خدا. هرچند همه این صفاتی که ذکر میشه به نوعی در قرآن ذکر شده، همین فقط یه نگاهی بندازیم ببینیم چه خبره. یعنی از فوران اسم، فوران صفات خدا، این حسب الله و نعم الوکیل، لابلای اینا آیات کار گذاشته شده. الحمدلله الذی هدانا. بعض جا مثل اینجاست که اللهم یا الله یا الله یا الله یا کاف ها یا عین صاد یا نور کل نور یا مدبر الامور یا الله یا اول الاولین یا آخر الاخرین. توی این جریان فقط مثل این که رزخای اسمایی توضیح میشه. یعنی انسان بایستی در این میقات آیات توحیدی نوش جان کنه و آیات توحیدی با خودش این طرف اون طرف ببره. اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب و شهادت، مثل این که اینا تیکه تیکه از اینجا اللهم یا الله یا الله یا الله یا کاها یا نور کل نور یا مدبر الامور یا الله یا اول الاولین تا اللهم اغفر لی الذنوب التی تنزل النعم میرسه به اینجا الحمدلله کما ینبغی لکرم وجه ربنا و عز جلاله اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب و شهاده. مثل این که اون ترک گناه رو داشته برای این میخواسته که به اللهم فاطر السماوات برسه، این مقدمه بوده برای رسیدن به این. بعد بینش بحث شهادت، شهادت این گفته میشه قیامت ان ساعت آتیت لا ریب فیها انک تبعث من فی القبور انک لا تخلف المیعاد انک انت التواب الرحیم. این چون خودشو حاضر میبینه در قیامت، نیاز داره به تواب رحیم، همطوری مثل این که ایستگاه میزنه، ایستگاه شناخت میزنه. بعد و تقول ادامه میدیم و انتفه طریق، یعنی همطور که داری میری برای زیارت میگی بسم الله و بالله الله اکبر لا اله الا الله، این مال زیارت روز عرفه. الحمدلله الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون. به همین صورت بریم جلو. ببینید همینطوری با دعا بیان جلو. فکر کنین البته این مال عید اضحا شد، نمی نکنه مال عید اضحا بود، این مال روز عید بود. ببخش من یه خود رفتم جلو. رو همین وز میره جلو. اینجا یه دعاست، هم یه دعاست، از سرش اینجا شروع میشه. دعان آخر یوم عرفه مرویان عن صادق علیه السلام، این اینجوری شروع میشه. اللهم انت الله لا اله الا انت رب العالمین و انت الله لا اله الا انت العزیز الحکیم. چون امام صادق بعد امام حسینن، بایستی به اون چیزی که اون دعایی که حضرات بعد امام حسین تذکر دادن توجه کنیم، حتی اقل یه بار نگاش کنیم، بی اعتنا نباشیم. یکی از مشکلات عرفه های ما بسنده کردنه به دعای عرفه امام حسین. البته ممکنه بگی از سر ما هم زیاده، نه اینطوری نگی. به هر حال وقتی امام صادق بعد امام حسین بودن، میتونستن بگن همه برین دعای امام عرفه رو بخونیم، ولی نگفتن، یه دعا گفتن. نباید این دعا بی اعتنا بشه بهش، حتما یه دلیلی داشته. بعد نگاه میکنیم اینی اون حس و حال رو نداره، حس و حال دعای عرفه امام حسین نداره، میذارمش کنار. توحید به حس و حالش نیست، توحید حس و حالش رو از صوتش نمیگیره، حس و حالش رو از معروفش میگیره. آره الملکه القدوسه، آره منم میدونم ملک قدوسه، تصدیقش میگیره، از تصدیقش میگیره. ملک بودن و قدوس بودن رو تصدیق میکنم، آره منم میدونم خدا اینطوره. چه؟ احساسش به وسیله صوت و به وسیله چیز نیست، اون به دلیل تصدیقش. دیدم، آره مثل اینی که یه تجربه رو شما دیدیم، مثل مثالشو گفتم، مثل انت یوسف، چون یه گم شده ای رو پیدا میکنی حس پیدا کردن دارید. آره الملک القدوس. وقتی نگاه میکنی میبینیم اینا اتفاقا دعاها اون شور و حرارت دعای عرفه هم نداره، ولی خب اسماء الهی رو سر هم کرده. بعد آدم احساس میکنه این سر هم کرده، اسماء رو سر هم کرده، حس میکنه اینا یه جوری مثلا ببینین همه این دعاها انشایی بوده، بعضشون انشایی بوده. یعنی امام حسین وقتی رفتم کنار جبل الرحمه دعا رو از روی چیزی نخوندند، رو انشا کردن. این معجزه است واقعا. شما فکر کنید یه دعایی الان همین دعاهایی که بهتون نشون میدم اینا همه انشاییه، یعنی بهش مثل اینکه نازل شده و داره یکی یکی مطرح میکنه. این همه دقیق و این همه، شما انقدر دقیقه که نمیتونید بعضی از قسمتاشو سالیان سال طول میکشه که ارتباطاتشو کشف بکنید. نمونهشو من همین دعای عرفه رو تو رشد یک مبنای دوره بندی رشد ها قرار دادم، مبنای 7 سال اول، 7 سال دوم، 7 سال سوم از دعای عرفه. متوجه؟ اگه کسی رشد یک رو بخونه، تو رشد یک مبنای دستبندی این که این دوره اول، دوره دوم، دوره سوم، این از دعای عرفه من گرفتم. اسم کتابا رو بر اساس دعای عرفه نمیشتم. تأدیب نطق، ظهور ولایت، تأدیب نطق. همم گفتم خب یعنی چی تأدیب نطق، بر چی میذاری؟ گفتم من خب اینو کشف کردم که تو دعای عرفه گفته شده. بقیهش هم بعد فهمیدم که به همین ترتیب میتونم در بیارم. اینا دعاها خیلی دقتشون بالاه، دقتشون در حد عجیب غریبه. اینا به صورت فل بداه گفته شده، یعنی شما وای میسادین ایشون میگفتن دونه دونه مینوشتین. و خب اهل بیت علیهم السلام به دلیل اینا رو مطرح کردن. اینا خیلی توی توحید خیلی اثر داره. بدونین در عرفه، روز عرفه و شب عرفه دعاهایی وجود داره که این دعاها مخصوص رزق توحیدی ماست و این رو فقط هم مخصوص شب عرفه و روز عرفه هم نیست. یعنی الان این دعا رو شما هر موقعی باز کنی در مورد توحیده، در مورد شناخت خدا، چگونگی شناخت خداست، رزقیست برای معرفت، منتها برای کسی است که از در معروف وارد میشه. اگه کسی از در معروف وارد نشه خوندن اینا فایده ای نداره. یعنی میخونه بعد میگه خب ما که نفهمدیم مثلا برای چی این حرف رو زدم. خب اینم یه دعای یه اینم یه دعای دیگه است. من الادیت فی اول عرفه المرویات ان صاد علی السلام افضل الصلوات و قالت تکبر الله مئات مره تهلله مئات مره تسبحه مئات مره تقدس مئات مره و تقرا آیه الکرسی مئات مره و تصلی علی النبی مئات مره. اینا بس این که حالا ما بشینیم صد تا اینا رو بگیم نیستا، نمیخوایم یهویی بگیم خب چرا شما اینا رو صد تا چرا صد تا آیت الکرسی نمیخونیم، چرا صد تا نمیدونم فلان نمیخونیم، چرا صد تا صلوات نمیرسیم. نه بحثی نیست، بحث اینه که این یه آمادگیه روحی میخواد برای متن این دعا که این دعا خونده بشه. ثم تبدا به دعا فتقول، اینا همچین بگو، بعد این دعا رو مطرح میکنم. اون چیزی که من در دعاهای امام صادق علیه السلام دیدم، نقطه تمرکزشون در سوره بقره و آل عمران در عرفه، نقطه تمرکزشون توی سوره بقره است و سوره آل عمران، و این خیلی به نظرم نکته مهمیه. این انواع استغفار مطرح کردن که خیلی هم جالبه، خیلی عجیبه. ما باید با متن دعا به عنوان متن علمی نگاه کنیم، نه فقط به عنوان متن این که دعا بکنیم. البته هر چیزی جای خودش داره، من میدونم. اینم بگم و دیگه تموم کنم بحثم. اینم یه دعای دیگه است. این دعا اسمش هست، ببینید الان اینا همه آیه است، آیات الهی. بعد بعضیش مثلا میگه تقول سبعا، مثلا این آیه رو 7 بار بخون، مثلا این آیه لا اله الا هو فاتخذ وکیلا و انه لکتاب عزیز لا یأتی الباطل من بین یدی ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. تقول سبعا، 7 مرتبه بخون. البته معلوم نیست که این سرش کجا بوده که تقول سبعا گفته. اینا همش آیه است، یعنی همه تقریبا چیز حدود 50 تا آیه اینجاست. نمیدونم ببینیدش یا نه. تو رو خدا نگین اینا رو، ما نمیتونیم بخون، نباید بخون. نه میشه دید، میشه نخون، بعد میشه دید. میگن اخذ القلیل خیر من ترک کسی، میشه رونمایی کرد، میشه دید که آره یه نفر این حرف رو به خدا زده. این ببینید این آیه رو حضرت برای چی دارن میگن؟ اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اصلح ذات بينهم واجمع على الهدى امرهم واجعلني واياهم على طاعتك ومحبتك. اللهم ولمم شأسهم وحقن دماءهم ول امرهم خيارهم. این سر اینا من پیدا کنم ماشاءالله. این اسم این دعا سمت قول و هو دعا المخزون، اسم این دعا رو گذاشتن دعای مخزون، دعای که باز قبلش هم یه دعایی داره، اصلا دعا اسم شده دعای مخزون، دعای مثل زخیره گنجه. مخزون یعنی چیزی که به عنوان گنج. اللهم انی اسالوک یا الله یا رحمان سبع مرات به اسماء که راضیت المرضیت المکنونه یا الله. اللهم انی اسالوک به اسماء ابریا، اللهم انی اسالوک به اسماء که العزیزت المنی، اسالوک به اسماء که تامت الکاملت المعهوده یا الله، اسالوک به اسماء که لذیه یرزا یا الله، اسالوک به اسماء که لا لتی لا تردها دون ازاله، اسالوک من مسائله که به ما آهدت اوفا 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 العهد. مجموعه اسما را دستبندی کرد. من نمیدونم این دعاست یا کلاس درس. یعنی بابا یه فضایی باز کنیم انشالله برای سالهای بعد، اصلا روز عرفه رو کلاس درس توحید بگذاریم، منتها مشروط به این که کسایی که اون شرط رو رعایت کرده باشن. چرا روز عرفه کلاس توحید نمی شود؟ به دلیل اینه که کلاس توحید به چه درد کی می خوره؟ به درد کسی می خوره که به معروف رسیده، و کسی به معروف نرسیده باشه کلاس توحید به دردش نمی خوره. در عین ناباوری باید این حرف زد. چرا؟ چون اون مثل ماشینیه که سر میخوره، بالا نمیره. معروف استکاک ایجاد میکنه، بالا میره آدم درک میکنه، اسمو درک میکنه، ولی وقتی اسم درک نمیشه این همینطور سر میخوره. انشالله دعا کنیم که ما جزء کسانی باشیم که قدر اهل بیت خودمون رو بدونیم و روزهای مثل عرفه و عید قربان رو پاس بداریم. یکی از دلتایی هم که گفتم جلسه سخنرانی آخرش باشه به دلیل این بود که روز عرفه که تموم میشه یه بخشی از اعمال میفته به شب عید، و این شب عید خیلی، یعنی در واقع امتداد باید داشته باشه روز عرفه به شب عید. همین جوری که شما با این دعا اونس گرفتین و این نمودارم گوش دادین و دیدین، اگه رفتین تو خونتون نرم افزار داشتین، وارد بشین یکی از دعاهای شب عید قربانو بخونید، بعد حرفایی که من زدم رو هر دعایی هم بخونید قبوله، ببینید اون تصدیق میکنه یا تصدیق نمیکنه. انشالله خداوند توفیقاتمون رو زفت میکنه. سلامت خواهد بفرمایید.